بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در تصحیح عبادیت عمل با دو امر بود، چنانچه اخذ قصد قربت در متعلق امر به عبادت به یک امر معقول نباشه. مرحوم آخوند قدس سره فرمود با دو امر هم نمی شود عبادیت عمل رو تصحیح کرد، چرا که یا امر اول به گونه ایست که به مجرد انجام متعلقش و بدون قصد قربت ساقط می شود، جایی برای امر دوم شارع باقی نمی مانه و یا ساقط نمی شود، امر دوم لغو. این حاصل اشکال مرحوم آخوند قدس سره. محقق اصفهانی رضوان الله علیه به ایشان اشکال فرمود با فرض هر یک از دو شق مشکلی نداره، ما دو امر رو بخوایم ملتزم بشیم، چه این که امر اول بدون قصد قربت ساقط بشود یا نشود. اما در اون شق اولش که امر گفتید امر اول ساقط می شود با انجام متعلقش بدون قصد امر، گفتید جا برای امر دوم باقی نمی مانه، چون امر اول فرض اینه که ساقط شد و می شود با انجام متعلقش بدون قصد امر، پس چه جایی برای امر دوم؟ مرحوم محقق اصفهانی فرمود ممکنه امر اول ساقط بشود ولی غرض دیگری باشد در امر دوم که تعلق گرفته به اتیان به عمل با قصد قربت، و اعاده اون عملی که امرش ساقط شد برای امتثال امر دومی که تعلق گرفته به عمل به قصد قربت جا داشته باشه. رو مسلک مرحوم آخوند قدس سره که قائل به این که تأثیر امتثال همه جا علت تامه تحقق غرض نیست تا اینکه اعاده امتثال و تکرار میسر نباشه. چون ممکنه دو غرض وجود داشته باشه، غرضی قائم به ذات عمل بدون قصد قربت، اون با اتیان به عمل بدون قصد امر ساقط میشه، و غرض دیگری قائم به عمل به قصد امر، اون غرض باقیه و مستدعی تکرار عمل، پس جا برای امر دوم باقی میمانه. این اختیار شق اول. بعد فرمود ممکنه بگیم امر اولم ساقط نشه. خب مرحوم آخون فرمود اگر امر اول ساقط نمیشه پس امر دوم لغوه، ایشون فرمود که امر اول ساقط نشد علت عدم سقوطش این بود که در حقیقت امر دومی وجود داره. اگر بنا بشه که امر دوم نباشه، چرا امر اول ساقط نشه؟ گفتید عقل حکم میکنه، عقل حکمی نداره در شرطیت شیعی. اینم حصیله کلام محقق اصفهانی در رد کلام مرحوم آخوند. ما در اینجا کلامی با محقق اصفهانی داریم و کلامی با مرحوم آخوند و کلامی در رابطه با اصل این وجه. سه مطلب میخوام عرض بکنم. اون چه با مرحوم محقق اصفهانی عرض میکنم اینه که ایشون فرمود ممکنه ما اختیار بکنیم شق اول رو که امر اول ساقط میشود بدون قصد امتثال، ولی غرض دیگری وجود داره که منوط به قصد امتثاله که امر دوم دعوت به اون میکنه. این فرمایش شما یا مرحوم محقق اصفهانی معقوله، اما خروج از فرض عباداته. معقول واجب این گونه باشه که دو غرض درش وجود داشته باشه و در جای خودش این گونه تصویر کردیم در بحث اجزا. این غرض از یک طرف، این دو غرض از یک طرف ارتباطی باشه، از یک طرف استقلالی، معقوله. یعنی صلات به قصد امر غرضش ارتباطیه، بدون صلات محقق نمیشه، اما صلات یه غرض استقلالی داره، بدون قصد امر حاصل میشه. همانطوری که ما ارتباطیین داریم، مثلا فرض بکنید رکوع و سجود در صلات، اینا ارتباطی هن به هم دیگه، یعنی هم رکوع صحتش منوط به سجده است، هم سجده وجودش صحتش منوط به رکوعه، اینا میشن ارتباطیین. معقول یک عملی ارتباطی یه طرفه باشه، قنوت مرتبط به صلاته، شما نمیتونید قنوت پا در هوا انجام بدید، اما صلات مستقل از قنوته. شما میتونید نماز بدون قنوت بخونید، نمازتون درسته، اما قنوت بدون نماز درست نیست. کاملا معقوله، اقل و اکثر ارتباطش از یک طرف باشه، کما اینکه معقول ارتباطش طرفینی باشه. اینی که شما مرحوم اصفهانی فرمودی ثبوتاً امر معقولیه، اما اثباتاً بحثمون در چیه؟ در عباداتی است که این عبادات هم قصد قربت منوط به فعل صلات، هم فعل صلات منوط به قصد قربت. ما در شریعت نماز پا در هوایی بدون قصد قربت اصلا نداریم. بله نماز بدون قنوت داریم، اما نماز بدون قصد قربت که نداریم. اون عبادتی که گفته می شود تصویرش آیا به یک امره یا به دو امره یا به غرضه، عبادت اصطلاحی عبارت است از عملی که ذات عمل بدون قصد قربت هیچ است. نه فقط مولای غرضی داره در فعل به قصد تقرب، اصلا در ذات فعل بدون قصد تقرب هیچ غرضی نیست، کما اینکه نماز بدون رکوع هیچ غرضی درش نیست، نماز بدون قصد قربت هم هیچ غرضی درش نیست. شما میتونید یه عبادت اینجوری تصویر کنید یا با یه امر یا با دو امر یا با غرض، این محط بحثه. شما این مرحوم اصفهانی آمدی یه چیز دیگر رو تو میدون کشیدی، گفتی یا مرحوم آخوند می شود به گونه ای باشه که امر اول ساقط بشه، امر دوم هم در این حال جا داشته باشه. این نسبت به این شطر اول کلام اصفهانی در قبال مرحوم آخوند. بعد مرحوم اصفهانی در شطر دوم از کلامش یه حرفی داشت که دیروز تفصیلش بیان شد و محصلش اینه که در اون شق دوم گفت اختیار میکنیم در اون جایی که امر اولم ساقط نمیشه، اما خب ساقط نمیشه چون امر دومی هست، عقل حکم نمیکنه به لزوم انجام قصد قربت، چون عقل مجالی برای فهم دخل شیعی به عنوان شرط در عمل نداره. همونطوری که عقل دخل وضو رو در نماز نمیتونه تشخیص بده، قصد امر هم نمیتونه تشخیص بده. فرمود به عنوان عقل راهی برای کشف دخلش نداره، به عنوان احتمال دخل در غرض محقق اصفهانی فرمود بازم عقل حکم به لزوم احتیاط نمیکنه. چرا؟ برای اینکه حکم عقل به لزوم احتیاط با فرض اینکه قبح عقاب بلا بیان دیگه جا نداره، موضوع نداره. بعد از آنی که مولا میتواند با امر دوم دخل قصد قربت رو بیان کنه، بله اگر مولا متمکن از بیان نبود، بیان دخل قصد قربت در غرضش نه به یک امر نه به دو امر، خب باید احتیاط میکرد مکلف در مقام عمل. اما بعد از آنی که مکلف مولا تمکن داره از این که دخل قصد امر رو در غرضش به امر ثانی بیان کنه و بیان نکرد، عقل موجبی برای احتیاط نمیبینه. خصوصیتی وجود نداره بر این که مولا بتونه به امر واحد غرض خودش رو بیان کنه. این اشکال محقق اصفهانی بود. اصل مطلب ایشان درسته که مولا وقتی میتونه با یک بیان و یک امر ثانی دخل در غرض و بیان بکنه، عقل که راهی برای حکم به دخالت در غرض نداره، نوبت میرسه به اصل براءت. اما تو کلام ایشون یه چیزی آمده که بر خلاف اون چی از خود ایشون هم معهوده در باب اصل براءته. ایشون فرمود جایی عقل حاکمه به احتیاطه که مولا نتونه مقصود خودشو بیان بکنه، لا به امر واحد ولا به امرین. اگر این گونه باشه بله عقل حاکمه به احتیاطه، ولی اگر مولا میتونه بیان بکنه چه به امر واحد چه به امرین، نوبت به اصل عملی برسه، اصل براءت جاریه. عرض ما به ایشون اینه که اگر مولا نتونه بیان کنه مقصود خودشم، اصلا نمیتونه بیان کنه، لا به امرن ولا به امرن، کی گفته اینجا نوبت به براءت نمیرسه؟ ملاک در براءت چیه؟ عدم البیانه، عدم وصوله. عدم وصول تارتا ناشی از عدم وصول با فرض تمکن مولا از بیانه و اصدار، و اخرى عدم وصول سالب به انتفاع موضوعه، چون مولا تمکن از اصدار نداشته. بالاخره آیا وصول پیدا میکنه اینجایی که مولا تمکن از بیان نداره؟ وصول صدق میکنه؟ این چیز تازه‌ای بود از مرحوم اصفهانی. یادم نمیاد تو بحث اصل براءت همچین حرفی داشته باشه ایشون که قوام اصل براءت به این است که مولا متمکن از بیانم باشد. اگر مولا متمکن از بیان نبود وصول صدق میکنه. وصول عبارت از علم مکلف، نبود علم مکلف به قضیه تارتا ناشی از اینه که مولا میتونه بیان بکنه و بیان نکرده، با اخرا اینکه مولا نمیتونه بیان کنه. اگر در دهن مولا رو یک کسی گرفته، یه چسبی زدن به دهن مولا، مولا در شرایط تقیه است، نمیتواند بیان کنه، دیگه اصل براحت جاری نیست. اون اصل براحتی که ما از این بزرگان شنیدیم منوط به تمکن مولا از بیان نیست. بله اطلاق منوط به تمکن مولا از تقییده، اون یه بحث دیگریه، اما اینکه اصل براءت هم منوط به تمکن از مولا از بیانه، این دیگه موجبی نداره. ولذا در این شق دوم کلام محقق اصفهانی این زمیمه‌ای که در کلام ایشان بود فرمود امر دوم جا داره و به گونه ایه که اگر مولا این امر دوم رو نکنه، جعل این امر نکنه، خب حکم منتفیه، تا اینجاش درست. اما این که اگر مشکوک باشه نوبت به اصل براءت میرسه و قوام این که نوبت به اصل براءت میرسه اینه که مولا بتواند جعل ثانی را انجام بده، و اگر ممکن نبود و مولا متمکن از اون جعل ثانی نبود نوبت به اصل براءت نمیرسه، این قسمت از کلام مرحوم محقق اصفهانی به نظر ناتمامه. این کلام ما با محقق اصفهانی. و اما عرض ما به مرحوم آخوند رضوان الله علیه، ایشان فرمود یا مولا امرش با امر اولش که به ذات عمل تعلق گرفته بدون اتیان به عمل به قصد امر ساقط میشه، دیگه مجالی برای امر دوم باقی نمیمانه. ولذا امر دوم در این صورت جا نداره. یا فرمود یا اینکه غرض ساقط نمیشه، امر دوم لغوه. ما اختیار میکنیم شق اول رو، میگیم امر مولا، امر اول مولا به گونه یه که بدون قصد امر ممکنه ساقط بشه. شما گفتید دیگه جا نداره امر ثانی. کلام اینه که اون امر اول ساقط میشه، باید دید چجور ساقط میشه. اگر به گونه ای امر اول سقوطش بدون قصد امر به این خاطر که عمل توسلیه، بله اینجا دیگه جا برای امر ثانی باقی نمیمانه. اگر امر اول مولا به گونه ایست که ساقط می شود بدون قصد امتثال و قصد تقرب، به خاطر اینکه عمل توسلیه، خیلی خوب جا برای امر ثانی باقی نمی مانه. اما این چه ربطی داره به بحث ما که فرض شد با دو امر می خواد عبادیت عمل درست بشه؟ فرض این عمل عبادت نتوسلی، ولی اگر امر اول ساقط می شود بدون قصد قربت، اما ساقط می شود به دلیل عصیان ساقط می شود. امر اول چرا ساقط می شه؟ چون که دیگه اون امر دوم قابل امتثال نخواهد بود، نظیر اتمام فی موضع القصر. کسی که مسافره موظف به اتمام در صلاته، اونجایی که مقصره. خب نمازشو تمام خوند، مأمور به چیه این مکلف؟ به صلات قصرن. نمازو تماما خوند جهلن تقصیری یا خب امر به صلات قصر باقیه یا ساقط شد؟ ساقط شد، اما نه به امتثال، به اسیان، دیگه قابل امتثال نیست. ولذا مکلف در سعه وقت مکلف ملزم به اعاده عمل قصرن نیست، دیگه نمیتونه عمل رو انجام بده، عقوبت هم میشه. خب آیا جا داره شما یا آخون بیاد بگید خب ان کان الامر یسقط، جا برای امر باقی نمیمونه؟ میگیم بله، امر یسقط احیانا، اما یسقط از باب اسیان. اگر این امر براس از باب اسیان ساقط بشه، جا نداره که امر تعلق بگیره بشه این که اسیانا میخواد امر ساقط بشه. این که میگید امرش اسیانا ساقط میشه، مؤکد اینه که امر جا داره و الا اسیان موضوع نداشت. این امر اولی بدون انجام قصد قربت بله یسقط، اما یسقط نه از باب این که محقق اصفهانی فرمود غرضی در اون متعلق امر اولی است که بدون قصد قربت محقق میشه، نه، یسقط اون امر اول از بابی که اون امر اول دیگه قابل امتثال نیست، اسیان شد. چون اون امر اول به قول نائینی متممی داشت، امر دوم بود. اون امر اول متقوم با امر ثانی متقوم به غرض واحد بودن، نه دو غرض مستقل، یکی قائم به ذات عمل، یکی به عملی به قصد الامر، یک غرض بود. این یک غرض به گونه ایه که وابسته است به اینکه عملو با قصد امر بیاره مکلف، ولذا شارع هم باید به او امر بکنه. یه امر نمیشه به دو امر، یک عمل به ذات، یه امر به ذات عمل، یک امر به اتیان به اون عمل، به قصد امر متعلق به اون عمل. اگر مکلف ذات عمل رو بدون قصد قربت بیاره، غرض مولا که محقق نمیشه، اون غرض واحد اصلا ممکنه دیگه قابل امتثالم نباشه دیگه. ولذا مولا امر میکنه به امر ثانی. چرا به امر ثانی امر میکنه؟ به قصد الامر، تا اینکه اون امر اول اسیان نشه، اون امر اول مخالفت نشه. چون اون امر اول که تعلق گرفته به ذات صلات، ذات صلات غرضی رو تأمین نمی کنه. اون ذات صلات محقق مصلحتی نیست، اونی که مصلحت درش هست صلات به قصد القربه است. نمیتونست شارع به یک امر به اون امر بکنه فرزن، ناچار با دو امر. در غیر این صورت، یعنی اگر بنا بشه بدون این دو امر، اون امر به ذات عملی که فرض شد اصلا ممکنه به واسطه تحقق اسیانش و عدم امکان حتی تدارکش، تا اینجا ممکنه که اگر شارع این امر دوم رو نکنه، نتیجه این میشه که مکلف اکتفا میکنه به اون ذات عمل بدون قصد قربت، اون غرضی از مولا رو تأمین نمیکنه، نه فقط غرضی رو تأمین نمیکنه، مانع از انجام غرض مولا هم خواهد بود. همانطوری که اگر مکلف تماما فی موضع القصر نماز بخوانه، مانع از این میشه که مکلف بتونه مجدداً نماز قصر رو انجام بده. اگر مکلف بدون قصد غربت نماز بخونه، حداقلش اینه که غرض مولا رو تأمین نمی کنه. ولذا ساقط مسقط غرض نیست، محقق غرض نیست، ولی ساقط می شود. احیانا ساقط می شود از باب عصیان، چون دیگه قابل تدارکم فرزند نیست. فرق بین عرض ما و محقق اصفهانی اینه که مرحوم محقق اصفهانی با فرض خودش بحث و از مفروض از عبادات خارج کرد. مفروض در عبادات این بود که ارتباط طرفینی بود. ایشون فرض کرد ذات عمل بدون قصد قربتم مأمور بهه و یک غرض مستقلی داره. عرض ما اینه که نه، عمل، ذات عمل، غرضی که درش هست وابستگی داره به انجام قصد امر. بدون قصد امر اون غرض در ذات عمل هم محقق نمیشه. خب در این صورت شارع اگر اکتفا به امر واحد بکنه، نمیتونه اون غرض خودش رو ایصال به مکلف بکنه، ناچاره به دو امر. امر اولی شمای مرحوم آخون فرمودید امکان یسقط بدون قصد قربت، دیگه جا نداره امر دوم. میگیم بله اون امر اولی ممکنه که یسقط، اما به چه قیمتی یسقط؟ یسقط به قیمت عصیانی که حتی ممکنه قابل امتثال نباشه. اگر بنا بشه به این قیمت باشه، آیا جا نداره امر دوم؟ جای امر دوم جا نداره که اون غرض اولی از اون امر اولی امر توسلی باشه. اگر اون امر اول امر توسلی بود، جا نداره برای امر دوم. درست میفرمایی امر ماخود. اما این چه فرضیه در عبادات بگی که با دو امر انکان الامر الاول یسقط؟ فرضمون عبادته. بگی فانکان توسلیان، یهو تو فرض عبادت فرض کنی توسلی بودنش رو. اگر منظور اینه که امر اولی یسقط اما به قیمت عصیان یسقط نه به قیمت امتثال، خب اینجا جا نداره امر دوم. یعنی اون امر اولی اگر امر دومی نباشه عصیان میشه. خب اگر اون امر اولی عصیان میشه، شارع برای پیشگیری از عصیان اون امر اول امر دومی میکنه، به اتیان به قصد امر، تا اینکه اون امر اولی عصیان نشه. جا نداره یا مرحوم آخون امر دوم. این عرض ما به مرحوم آخون قدس سر رو. و اما عرض ما به اصل این وجه، تصحیح عبادیت به دو امر. یه چیزی به ذهنم آمده و اون این که اگر تونستید با یک امر عبادیت رو درست بکنید فبها، اون عبادیت مصطلح رو. اگر نتونستید با دو امر شدنی نیست، بلکه نیاز به سه امره. این با دو امر شدنی نیست نه به خاطر اون چه مرحوم آخوند فرمود، اونو که پاسخش داده شد، بلکه به این خاطر که شما با این دو امر چه کار دارید میکنید؟ یا مرحوم آخوند و یا قبل آخوند و کذا بعد آخوند مرحوم نائینی، یه حرف، حرف ریشه داریه، مهدی از شیخ هم هست که با دو امر، با دو جعل تو کلمات قبل از آخوند مطرحه. آخوندم فرموده مرحوم نائینی که به صریحا ملتزمم شده، گفته بله، اصلا چاره ای نیست، راهی نیست برای تصحیح عبادیت الا دو امر و دو جعل. با دیگه اون بندوبیلی که براش آورده اسم گذاری هایی که داره، متمم جعل، امر اول متمم امر ثانی. عرض ما به کل اینها به اصل این وجه اینه، اگر با یه امر نتونستید، با دو امر هم نمیتونید عبادیت رو درست کنید. چرا؟ چون تصویرتون از عبادیت با دو امر چی بود؟ این بود که یه امر تعلق میگیره به ذات عمل، امر به صلات از رکوع تا از تکبیر تا تسلیم، یه امر دومی میاد میگه نماز رو به قصد امر اول بخوان، نمیگه نماز رو به قصد امر دوم بخوان، چون اگر بگه نماز رو به قصد امر دوم بخوان که شد عبادیت با یه امر درست شد. حرف اینها اینه، حرف آخون در این تصویر اینه که یه امر تعلق گرفته به ذات عمل، صلات بدون قصد قربت، امر دوم که میخواد عبادیت رو درست بکنه میگه اون صلات رو به قصد امر اول بیار، یعنی به قصد امر متعلق به صلات بدون قصد قربت. اینه دیگه. خب کلام اینه، مکلف قصد تقرب به چه چیز باید بکنه؟ به یه امری که بالفعل بهش متوجهه. باید قصد تقرب بکنه به اون امری که او رو داره الان دعوت میکنه به چی؟ حتی به قصد قربت، چون براست قصد قربت جزء مأمور به دیگه، یعنی شما باید تکبیر و قرائت و رکوع و سجود به علاوه قصد قربت، پس هم رکوع و سجود قصد امر داره هم قصد قربت. پس شما اگر بخواید قصد امر بکنید باید قصد امر متعلق به قصد الامر هم بکنید، چون اون امری که به اجزاء عمل تعلق، شما میتونید قصد امر به رکوع رو بکنید در اتیان به سجده، امر دعوت به متعلق خودش میکنه، و شما قصد تقرب میکنید به اون امری که شما رو داره الان دعوت میکنه. در توسلیات اون امر بالفعلی که وجود داره شما رو دعوت میکنه به ذات عمل، و رضا شما قصد تقرب میکنید به امر متعلق به ذات عمل. گفته ادا دین کن، شما میگید خدایا تو امر کردی به ادا دین، قصد قربت و جزش قرار ندادی، من به قصد امر تو که تعلق گرفته به ادا دین و مشروط به قصد قربت نیست ادا دین میکنم. این خوب، ولی در نماز آیا اون امری که بالفعل به مکلف تعلق گرفته مکلف رو دعوت میکنه به نماز بدون قصد قربت، یا اون امری که مکلف رو وادار میکنه به نماز به علاوه قصد قربت، یعنی به مکلف میگه هم نماز بخون هم قصد قربت داشته باش؟ فرضمون اینه دیگه. خب شما اگر بخواد قصد تقرب بکنید باید قصد تقرب بکنید به امری که تعلق گرفته حتی به قصد قربت، نه قصد تقرب به امری که تعلق گرفته به غیر قصد قربت. اون امری که شما رو داره دعوت میکنه به رکوع و سجود و قصد قربت، شما باید بگید خدایا من این امر تو رو امتثال میکنم، تو گفتی نماز رو به علاوه قصد قربت بخوان، امرت به نماز به علاوه قصد قربته، خدایا من این امر تو رو امتثال میکنم. خب اون امر متعلق به ذات عمل که امر اوله دعوت نمیکنه به صلات به قصد قربت. ولذا اگر من بخوام اونو انجام بدم اون که دیگه منوط نیست به قصد قربت. اگر میخوام اون امر شارع رو من قصد تقرب به اون امر شارع کنم. امر شارع اونیه که میگه قصد قربت هم باید بکنی. خب میدونید این چی شد؟ این معنا شد اون امر دوم، تازه شد اون امر دوم امر به صلات به قصد امر اول. نتیجهش این میشه که قصد تقربم شد جزء مأمور به امر ثانی. قصد تقرب شد مثل رکوع که در امر اول جزء مأمور به بود، قصد قربت در امر ثانی شد جزء مأمور به. مأمور به ما به امر ثانی دو جزء داره، یکی ما ادای قصد قربت، یکی هم قصد قربت. من اگر بخوام قصد قربت بکنم باید به این امر ثانی قصد قربت بکنم. خب به این امر ثانی بخوام قصد قربت بکنم باید یه امر سومی باشه که من به من بگه که این امر دوم به صلات به قصد قربت رو برو انجام بده، که این امر سوم دیگه امر توسلیه، این امر سوم دیگه امر تعبدی نیست. این امر سوم میگه برو آقای من. اون امر ثانی که گفت نماز به علاوه قصد قربت رو انجام بده، برو اونو انجام بده، امر ثانی رو برو امتثال کن. پس اگر بخواد قصد قربت با فرض تعدد امر داخله در مأمور به قرار بگیره با جعل متعدد، برای عبادیت و تصحیح عبادیت ما در حقیقت حداقل سه امر میخوایم. چون ما پی چیم؟ پی اینی که اون عبادیتی که مفروضه اونو درست کنیم. عبادیت مفروض اینه که شما قصد تقرب میکنید به امر متعلق به ذات عمل که جز قصد قربت جزش نیست، یا شما قصد قربت باید بکنید به همون امری که شما رو داره دعوت میکنه به قصد قربت. شما باید به اون امر بالفعل قصد تقرب کنید، بگید خدایا من دارم اون امر تو که میگه عمل رو با قصد قربت انجام بده اونو دارم من امتثال میکنم. خب اگر اینه، پس این امر دوم دعوت میکنه به فعل ذات عمل به قصد امر متعلق به ذات عمل، باید یک امر سومی بیاد بگه این امر را امتثال کن. پس در حقیقت قصد تقرب با دو امر نشد. اگر بنا بشه با یک امر نشد، لا محاله باید اگر اون عبادت مفروضه‌ای که ما باید قصد تقرب به اون امری که بالفعل درش هست بکنیم، حتما باید حداقل سه امر باشه و با دو امر کافی نیست. این هم عرض ما نسبت به اصل این بحث. خب ولذا این کلام ما هم اشکال به مرحوم نائینیه که حالا بعد کلام ایشون انشاءالله متعرض میشیم، هم به اصل تصویر عبادیت با دو امری که تو کلام مرحوم آخوند و قبل از مرحوم آخوند آمده. یقع الکلام بعد هذا در کلام مرحوم نائینیه انشاءالله در مقام که همین وجه رو گرفته و یه مقداری پرداخت کرده با اصطلاحاتی که اصطلاحاتش بر ما مهم نیست و اشکالاتی که بر کلام مرحوم نائینی توسط مرحوم آقای خویی شده و دفع اون اشکالاتی که توسط مرحوم آقای صدر شده، یأتی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.